اگر باز در منحنی تحول و زوال فرهنگ ها و تمدن ها بیشتر دقت بکنید، کشف میکنیم که هیچ فرهنگ و تمدنی به طور کامل نمیمیره. این اصل دوم. هیچ فرهنگ و تمدنی به طور کامل نمیمیره. اونی که اتفاق میفته مرگ تمدن ها نیست، بلکه سلامت و بیماری یا ضعف و قوته. یعنی تمدن ها و فرهنگ های مختلفی در دنیا همیشه همشون هستن. همطور که توی یک جامعه هم شما نگاه کنید، توی یک ملت، توی یک جامعه همیشه همه دیدگاه های مختلف و جریان های مختلف، افکار مختلف فلسفی، اخلاقی و سیاسی وجود دارن. همشون وجود دارن و کاملا نمیمیرن. منتها در هر دوره یکی از این گرایش ها و نظریه ها مسلط میشه بر اوضاع و یا در مردم طرفدار بیشتری پیدا میکنه. اون موقع دوره اوست، روز اوست، و سایر نظریات برای مدتی که بستگی داره به قدرت و ضعف اون نظریه مسلط یا قدرت و ضعف سایر نظریه ها، اونا به محاق میرن، تحت شعاع قرار میگیرن، در شرایط دیگری بازیشون با هم دیگه عوض میشه. اگر کسی بگه تمدن اسلامی چند قرن بر دنیا حاکم بود در حوزه های مختلف علمی، بعدم مرد، یا الفاتحه دیگه چی، مردان رو میخواد زنده بکنید دوباره، بحث از اموات میکنید، دفعه تو قبرستان نفش قبر میخواد بکنید. ما به این جوار پاسخ دادیم که تمدن ها نمیمیرن، تمدن اسلامی هم نمرده. اتفاقی که افتاده اینه که مثل یک حریف ضربه خورده ای که ضعیف شد، مریض شد و به حاشیه رفت برای چند قرن، کنار دوشک رفت، علائم بیداری مجدد دوباره داره در فرهنگ و تمدن اسلامی داره پیدا میشه. یعنی این حریف ضرب خورده که رفت کنار دوشک، نقطه نتیجه که میخوام بگیرم اینه، الان دوباره مثل یک اپوزیسیون نفس چاق کرده داره دوباره پر انرژی بر میگرده به صحنه تمدن جهانی و فرهنگ جهانی. یه اتفاقی است که داره میفته. من یک شاهد مثال بیارم براش، این که این نهضت بیداری اسلامی که ازش داریم صحبت میکنیم و سراسر جهان اسلام رو کم و بیش گرفته و به رسیدنش به نتایج به نظر من دیروزود داره اما سخت و سوز نداره، اینا علائم آغاز یک رنسانس مجدد علمی دینی در جامعه دیده باشید. یک نمونه وجود داره. لذا در خود غربم رفرمیزم مذهبی، اصلاح مذهب رو، جریان پروتستانتیزم رو که محصول تماس اروپای کاتولیکی با جهان اسلام بود و یه الهام ناقص از جهان اسلام بود، در قرن 16 اینا کاملا مؤثر بود در ایجاد رنسانس علمی در غرب و تمدن سازی در غرب. من تو عرض کردم یک الهام گیری و ناقص بود. از روی دست مسلمان ها یه چیزی رو چی میگرم سر جلسه امتحان که یواشکی طرف یه نگاهی میکنه رو دستش، یه چیزی رو میخونه، ولی دوتاش هم اشتباهی میبینه، اشتباهی علامت میزنه، دوتاش درست علامت میزنه، دوتاش هم اشتباهی. حالا با شما تجربه بیشتری بعضی داشته باشید تا بنده که سنی ازم گذشته، ولی این اتفاق افتاد تو قرن 14-15 میلادی. یعنی اروپا از رو دست مسلمان ها یه چیزایی رو نگاه کرد، یه جایی رو خوب کپی برداشت و بعد ادامه داد خودش. نمیخوام بگم هر چی دارن از مسلمان ها دارن، بعد اقداماتی کردن، تحولاتی که مسلمان ها قرار نکرده بودن در اون دوران، یعنی نوبت تاریخی اون دوران نرسیده بود هنوز. اما یه جایش هم این سوء تفاهمات و افراط و تفریط ها به وجود اومد که جای انحراف کاتولیکی رو یه انحرافات دیگری گرفت. اما اونی که مهمه، یک رنسانس سیاسی، یه انقلاب، یک نهضت بیداری سیاسی دینی ایجاد نشه، یه رنسانس علمی ایجاد نمیشه. در غرب هم اینجوری بود با ماهیت و جهتگیری خودشون که حالا ما به بخشش انتقاد داریم، بخشش هم قبول داریم. در جهان اسلام هم اینجوریه. این نهضت بیداری سیاسی دینی در جهان اسلام کاملا مرتبط است با رنسانس علمی و تمدن سازی بزرگی که به نظر من در دهه های آینده و در سده آینده در پیش. به عکس شما علائم سالخوردگی رو در تمدن غرب دارید میبینید. این آلزایمر، این زوال عقل که تمدن غرب دچارش شده، از رو رفتارش پیداست. الان رفتاری که تمدن غرب در قرن 20 در 100 سال اخیر کردن، بزرگترین خشونت های تاریخ، بزرگترین یعنی این همه امکاناتی که در اختیار غرب هست امروز میتونه باهاش واقعا کاری کنه که هیچ گرسنه‌ای تو دنیا باقی نمونه. الان طبق آخرین آماری که سازمان ملل داده از 850 میلیون تا 1 میلیارد نفر از بشریت از گرسنگی دارن رنج میبرن، یعنی شکمشون رو گرفتن گشنه، خوابشون نمیبره شبا از گشنگی، و روزی 30,000 نفر از گشنگی دارن میمیرن. همین الان، همین از صبح تا همین الان که سمینار شما به نصفش داره نزدیک میشه، 10,000-15,000 نفر از گشنگی مردن تو دنیا همین امروز. منتها غرب از عقل و از علم و تکنولوژی و سرمایه و امکاناتی که به هر دلیلی به دستشون افتاده، بخشش محصول زحمات خودشونه، بخشش محصول کپی برداری از دیگران و یا حتی سرقت از دیگران، و بخشش البته محصول زحمات خودشون، اونم نباید انکار کرد. از همین علم آلت قتاله ساخته علیه بشریت برای ایجاد انحصارات و قدرت و سرمایه در دنیا. اینا به نظر من علائم آلزایمره، یعنی اینا علامت زوال عقل در یک تمدن، اینا شروع پایانه، آغاز پایان یک تمدنه. اینا میدونید قابل مقایسه با کیه؟ قابل مقایسه با او دهه ها و سده آخر عمر تمدن اسلامی است که مسلمان هم دوچار همین مفاسد و اواخر حکومت ها شده بودن کم کم و سقوط کردن. این علائم رو آدم داره الان میبینه از روی رفتار غرب، رفتاری که دارن میکنن الان تو خود خاورمیانه و وضعیت اوضاع جاهای دیگه، این خشونت، این فاصله های طبقاتی، این مشکوک دیدن همه ارزش ها، شکاکیت افراطی، این خودخواهی. از اون طرف جهان اسلام مثل یک جوان تازه بالغی که دیدید صداش کم کم دورگه میشه، کلوف داره میشه، کوس استقلال کم کم میزنه، در کنار اون صدا و رفتار کودکی، علائم بلوغ و جوش جوانی در صورتش و در رفتارش پیدا میشه، داره کم کم به غرب میگه من دیگه پدرخوانده، تو پدرخوانده من نیستی، از این بعد کارهای خودتون رو خودتون باید بکنید، ما نوکر شما نیستیم. این اتفاق داره در این صدا، این پیام، این گفتمان داره در کل جهان اسلام به وجود میاد با مرکزیت خاورمیانه. شما فکر میکنید اتفاقی است که الان شلوغترین نقطه دنیا در چند دهه اخیر کشورهای اسلامی و خاورمیانه است؟ بیشترین کودتا، جنگ، انقلاب، درگیری، اینا علامت چیه؟ اینا علائم بلوغه. جهان اسلام داره پوست میندازه. این اتفاقات در خاور دور نمیفته، در آفریقا نمیفته، در آمریکای لاتین نمیفته، در اروپای شرقی نیفتاده. برای که اونا با موقعیتی که براشون رقم زدن خو گرفتن و تسلیم شدن. جهان اسلام تسلیم بود چند غرب، الان داره شورش میکنه. شما بزرگترین بحران‌های سیاسی دنیا رو امروز در جهان اسلام می‌بینید و به خصوص در خاورمیانه. هر کسی رو ممکنه یه جوری استدلال بکنه براش. استدلال من اینه که، استنتاج من از این واقعیات اینه که جهان اسلام داره یه رنسانس سیاسی علمی رو شروع می‌کنه که جرقه اولیش با انقلاب ایران بود. و این بیداری اسلامی سیاسی انقلابی مقدمه بلافصل است برای یک رنسانس بزرگ علمی. یعنی تا یک جامعه بی نتیجه نرسه که آقا من خودم میخوام پای خودم بیسم، خودم میخوام فکر کنم، این تئوریایی که برای من ترجمه میکنید من خودم باید بفهمم، توتی نیستم، میخوام بفهمم، نقد کنم، روش علامت سوال بگذارم، یه چیزی هم بهش اضافه کنم. شما فکر میکنید هر ملتی، هر نسلی اصلا اینجور رویه، اینجور فکر، اینجور جرأتی داره؟ دانشگاه قبل از انقلاب ما اصلا توی این خطا بودن. چرا امروز از گوشه و کنار میجوشن استعدادها و چهره ها؟ الان داره از گوشه و کنار مثل یه چشمه‌ای که میجوشه. تقریبا شما هر هفته یه اخبار علمی تلویزیون که گاهی گوش میکنید میبینید هر هفته ای نیست که بگن در فلان دانشگاه، در فلان شهرستان، در تهران، در ایران فلان چیز کشف شده، اختراع شده، فلان نظریه داده شده. اینا اختراعات کشفای کوچیکه، اما راه‌های بزرگ و با گام‌های کوچیک طی میشن. چند تا ملت تو دنیا که اینجوری باشن؟ خود ملت ایران چقدر، ما چند قرن سابقه داریم؟ بریم ببینیم تو 2300 سال اخیر ما کی بودیم؟ الان داره این اتفاقات میفته. من اینا رو عادی نمیبینم، اینا عادی نیست. حالا این مسئله پیشرفت توی علوم هسته‌ای یا مثلا چیز پزشکی و این مسائل، اینا نمونه‌هاییه. یه اتفاقی داره میفته، یه اتفاق بزرگی داره میفته که نتیجه بلافصل انقلاب اسلامی بوده. ذهنها فلج بودن، آزاد شدن، انرژی های تو مسیر شهوت و تخدیر و خریت و فساد و قمار و اینا میافتاد، حالا این انرژی ها و استعدادات داره میافته تو مسیر مسائل علمی و کارهای مثبت. برای که جامعه ای که جوان، نسل جوانش دانشگاهیش یکسره توی دیسکو شراب و پای منقل و مواد مخدر و اینا با پای فیلمای آنچنانی باشه، این جامعه، این نسل، این دانشگاه از توش ابتکار و اختراع و اکتشاف بیرون نمیاد. این نسل نشه یا نشه یا خماره دیگه، دچار سکر مسته.
tebyan.net گنجینه صوتی